رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
آمریکا ایران و سوریه را به ایجاد تنش در لبنان محکوم کرد. درخواست پناهندگی حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی ایرانی توسط دولت فندلاند پذیرفته شد. اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران ادامه دارد. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در ششمین شب از آبان ماه از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست و همراه شما خواهم بود در نیم ساعت برنامه زنده بین گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. در پنجشنبه شب 28 اکتبر باز هم با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش های مختلف مجله شبانگاهی رو. خبرهای این ساعت رادیو فردا، هانا کاپیانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزن رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه تهران و دمشق را به دامن زدن به تنش در لبنان متهم کرد. به گفته سوزن رایس، سوریه و ایران با ارسال اسلحه و دیگر کمک‌ها به حزب الله لبنان قطعنامه سازمان ملل متحد در این زمینه را نقض کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود است که ایران و سوریه در تلاشند تا استقلال لبنان را تحت شعاع قرار داده و ثبات این کشور را در معرض خطر قرار دهند. وی همچنین سوریه را متهم به نادیده گرفتن آشکار استقلال لبنان کرد. دولت چین به طور غیر رسمی از شرکت بزرگ چینی خواسته است همکاری‌های خود در بخش نفت و گاز با ایران را کمتر کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلیل این اقدام چین افزایش همکاری‌های نفتی آن با آمریکا است. ایالات متحده آمریکا با تحریم یک‌جانبه ایران علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت، شرکت‌های خارجی را که با ایران همکاری می‌کنند تهدید به مجازات و محروم کردن از فعالیت در خاک این کشور کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی ایرانی، گزارش داد که دولت فنلاند با درخواست پناهندگی وی موافقت کرده است. این گزارش می‌افزاید تنها چند هفته پس از درخواست او، کشور فنلاند با پناهندگی حسین علیزاده موافقت شده است. حسین علیزاده معاون کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند بود که در شهریور ماه گذشته در واکنش به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران از سمت خود استعفا کرد. گزارش از تهران حاکی است که اعتصاب 1300 کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران همچنان ادامه دارد. منابع مطلع در این باره به رادیو فردا گفتند کارگران این کارخانه از حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران در شرایطی ادامه دارد که کارفرما هنوز از پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه لاستیک البرز خودداری کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که صدها کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در جاده تهران ساوه در پی پرداخت نشدن 2 ماه حقوقشان دست به اعتصاب غذا زدند. بر اساس این گزارش، در پی اعتصاب غذای کارگران این کارخانه که 1300 پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دست مزدهای معوقه را تا چند روز آینده پرداخت خواهد کرد. کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در ماه‌های گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زده بودند. به گزارش وبسایت نوروز، پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، علی شکوری راد عضو این حزب اصلاح طلب از زندان وین آزاد شد. بنابراین گزارش، این نماینده پیشین مجلس که از روز 20 مهر ماه در بازداشت به سر می برد با تودیع قرار وثیقه از زندان وین آزاد شده است. دادستان تهران دلیل بازداشت وی را اتهامات امنیتی عنوان کرده بود. رئیس سرویس ضد جاسوسی خارجی بریتانیا MI6 روز پنجشنبه گفت خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای امنیت غرب را بیش از حملات احتمالی تروریستی تهدید می‌کند. جان سارز در جمع شماری از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در لندن گفت نظام دموکراتیک غرب و کشورهای غربی با یک حمله تروریستی معمولی از هم نخواهد پاشید. اما گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک خطر بیشتری دارد، زیرا تعادل قدرت را در یک منطقه تغییر می‌دهد. این اولین بار است که یک رئیس در حال خدمت سرویس ضد جاسوسی بریتانیا به طور علنی در این زمینه سخنرانی می‌کند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای مجله شبانگاهی را شنیدید. باز هم با هانا هستیم در بخش‌های خبری آینده. و در ادامه، سازمان گزارشگران بدون مرز سرکوب آزادی مطبوعات در ایران را محکوم کرد.
نوعی ایجاد ارعاب در دیگر روزنامه نگاران که مشغول کار هستن هم محسوب میشه.
رئیس MI6 در لندن گسترش سلاح‌های اتمی را تهدیدی بزرگتر از حمله‌های تروریستی دانست.
The dangers of proliferation of nuclear weapons and chemical and biological weapons are more far-reaching.
اعتراضات به شرایط پناهندگان ایرانی در یونان ادامه دارد. تظاهرات در اروپا برای حمایت از پناهندگان ایرانی در یونان.
این فشار تحسن که در سطح جهانی نکاس پیدا کردیم که دولت یونان به اتحادیه اروپا را مجاب کرده که به یک مقداری وضعیت پناهندگی یونان را سرسامان بدن.
اینها بخش هایی بود از برنامه هایی که میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها در انتظار شماست از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. همونطور که در خبرها شنیدید، در لندن رئیس MI6 سازمان ضد جاسوسی بریتانیا در سخنانی گفته که خطر حمله های تروریستی علیه غرب با تلفات سنگین انسانی همچنان وجود داره، ولی گسترش سلاح های اتمی رو تهدیدی بزرگتر برای جهان دونسته. رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا همچنین استفاده از دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران را ناکافی اعلام کرده و خواستار رهیافتی اطلاعاتی امنیتی برای توقف اون شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
جان ساورز نخستین رئیس اینتلیجنس سرویس بریتانیاست که درباره مسائلی مانند تروریسم و فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران به طور آشکار اظهار نظر کرده و گسترش سلاح‌های هسته‌ای را خطرناک‌تر از حمله‌های تروریستی با تلفات سنگین انسانی خوانده است. به روز پنجشنبه در نشست انجمن سردبیران رسانه‌ها که توسط خبرگزاری رویترز در لندن برپا شده بود گفت خطرهای شکست ناشی از جلوگیری از مسلح شدن کشورهایی مانند ایران به سلاح اتمی وحشتناک است.
Terrorism is difficult enough and despite our collective efforts an attack may well get through.
جان سوئرز گفت تروریسم اندازه کافی مشکل آفرین است و به رغم تلاش‌های همه جانبه حمله تروریستی با هزینه‌های سنگین انسانی امکان پذیر است، ولی این امر موجب سرنگونی کشور و سیستم دموکراتیک ما نخواهد شد.
The dangers of proliferation of nuclear weapons and chemical and biological weapons are more far-reaching.
او گفت خطرهای ناشی از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی بسیار بیشتر است و می‌تواند کل موازنه قدرت در یک منطقه را برهم بزند.
The risks of failure in this area are grim.
بالاترین مقام امنیتی بریتانیا در ادامه سخنان خود افزود خطرهای شکست در این عرصه بسیار وحشتناک است. جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی تنها با به کار گرفتن دیپلماسی متعارف میسر نمی‌شود و ما نیازمند اقدام‌های امنیتی متکی به اطلاعات هستیم تا هرچه بیشتر دستیابی کشورهایی مانند ایران به سلاح هسته‌ای را دشوار کنیم و با تلاش‌های فزونتر جهانی توانایی دولت ایران به تهیه فناوری‌های سلاح‌های اتمی را به تعویق افکنیم.
We need intelligence-led operations to make it more difficult for countries like Iran to develop nuclear weapons.
سخنان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا با اهمیت فراوانی تلقی شده. اهمیت این سخنان از آن روز که وی پیشتر در مقام مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران شرکت داشته است. سخنان وی همچنین به هنگام ایراد شده که شش قدرت بزرگ جهانی تلاش‌های تازه‌ای را برای از سرگیری گفتگوها با دولت ایران آغاز کردند. در این زمینه ظرف روزهای اخیر روزنامه‌های آمریکا و از آن جمله وال استریت جورنال و نیویورک تایمز از بسته پیشنهادی تازه آمریکا و متحدانش برای مبادله سوخت اتمی با ایران گزارش دادند.
We work with over 200 partner services around the world.
جان سوئرز در ادامه سخنان خود گفت که سازمان تخت رهبری وی با بیش از 200 سرویس اطلاعاتی مشابه در جهان همکاری می کند و همکاری های اطلاعاتیش با ایالات متحده از اهمیت ویژه برخوردار است. او گفت تحولی که بر سر افشای مرکز غنی‌سازی جدید در ایران در فردوی قم روی داد دستاوردی امنیتی بود که به تشدید فشارهای دیپلماتیک و اعمال تحریم‌های سخت‌تر شورای امنیت و اتحادیه اروپا انجامید. مقام امنیتی بریتانیا افزود اکنون حکومت ایران باید به این نکته اندیشه کند که مطلوب‌ترین وضعیت برای آن کدام است، چرا که خطر بی‌توجهی به این وضعیت پیامدهای وخیمی در بر خواهد داشت.
رئیس سازمان ضد جاسوسی بریتانیا MI6 اعلام کرده گسترش سلاح‌های اتمی تهدیدی بزرگتر از حمله‌های تروریستی است. در همین زمینه نادر صدیقی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک گفتگو بشنویم در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به اونچه که سرکوب آزادی مطبوعات خونده اعتراض کرده. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که مقرش در پاریس هست، در بیانیه خودش با اشاره به نامه چند تن از روزنامه‌نگاران بازداشتی از شرایط و احکام صادره درباره اونها یاد کرده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، اشاره‌ای داره به موضوع بیانیه این نهاد.
واقعیت اینه که سرکوب در جمهوری اسلامی و سرکوب مطبوعات به ویژه امر تازه‌ای نیست. ما در این اطلاعیه با توجه به دستگیری و محکومیت برای روزنامه‌نگاران ایرانی تأکید کردیم که این سرکوب بی وقفه ادامه داره و همچنان تغییری در شرایط و واقعیت زندگی روزنامه‌نگاران به وجود نیومده.
روزنامه نگار و وبلاگ نویس ژیلا بنی یعقوب چندی پیش علاوه بر یک سال زندان به 30 سال ممنوعیت از فعالیت‌های مطبوعاتی هم محکوم شده. صدور این گونه احکام در واقع یک روزنامه نویس رو برای طول مدت زندگی مفید کاریش محکوم میکنه. ارزیابی شما چی هست؟ چرا سیستم قضایی ایران چنین احکامی رو صادر میکنه؟
آنچه که ما در این اطلاعیه هم تاکید کردیم که البته حکم خانم بنی یعقوب تعجب برانگیز برای هر کسی که میشنود اینو، ولی پیش از ایشون هم دیگر روزنامه نگاران مثل آقای زیدآبادی که در زندان هستند، مثل آقای صمیمی بهبانی که در زندان هستند، مثل آقای باستانی که در زندان هستند، برای این افراد نیز احکام محرومیت یا ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی صادر شده بود. اما به طور مشخص چرا دستگاه قضایی این کار انجام میده؟ به نظر ما همان گونه که گفتیم و یکی از دلایلی است که جمهوری اسلامی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات که ما منتشر کردیم در رده‌های آخرین این جدول قرار گرفته، همین عناد و دشمنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، چه مقامات اجرایی و چه مقامات قضایی در رابطه با آزادی مطبوعات است.
آی معینی، وثیقه‌های مالی سنگین هم از دیگر نمونه‌های احکام صادر شده در مورد روزنامه‌نگاران هست. هدف نهایی از صدور این گونه وثیقه‌ها آیا ایجاد واهمه در بین مطبوعاتی است؟
نه تنها ایجاد واهمه، که ایجاد نوعی خودسانسوری و عملاً شمشیر داموکلسی بر سر روزنامه‌نگاران. طی سالها این گونه به اصطلاح خودشون که میگن وثیقه‌هایی رو که برای آزادی روزنامه‌نگاران و یا حتی کسایی که در زندان هستن که همچنان وثیقه‌شون آزاد نشده، از یک سو درآمدی برای قوه قضاییه ایران، تا اونجایی که ما خبر داریم با این درآمد سوء استفاده میکنن از این درآمدها، از این مجموعه وثیقه ها که ابعاد خیلی خیلی بزرگ اقتصادی رو میتونه در بر بگیره. ما در یکی از گزارشاتمون در یک سال پیش تقریبا اشاره کرده بودیم که بیش از 5 میلیارد وثیقه برای روزنامه‌نگاران صادر شده. برای بخشی از روزنامه‌نگاران بود این. عملا هیچ کار دیگری نمیتوانن انجام بدهند. نوعی ایجاد ارعاب در دیگر روزنامه‌نگاران که مشغول کار هستن هم محسوب میشه.
آقای معینی، خواست شما به عنوان گزارشگران بدون مرز از قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشخصا چی هست؟
ما از مقامات جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته و به ویژه یک سال گذشته که بیش از 180 روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدن، از این تعداد نزدیک به 35 وبلاگ نویس و روزنامه نگار همچنان در زندان به سر میپره، یک آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانند که جرمی مرتکب نشدند، و دوم مشخص کردن وضعیت قانونی آزادی مطبوعات در این کشوره. در این کشور مجموعه قوانین زیر پا نهاده میشه، حتی قانون مطبوعات هم که به نوعی با جر و تعدیل های بسیار بعد از مجلس پنجم به ویژه عملا حدودی رو از آزادی تحمل میکنه و مدارا میکنه، اون هم زیر پا گذاشته میشه. سلیقه ای نمیشه با این مسئله برخورد کرد. آزادی مطبوعات حق این جامعه است و از این حق نمیشه این جامعه رو محروم کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اونچرا که سرکوب آزادی مطبوعات خونده در ایران محکوم کرده. در همین زمینه رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شما فکر میکنی اگر بخوای قطع کنی دست پای دزدو، تمام این وکلا وزرا رو همه رو باید هم دو تا دستاشون رو قطع کنی، هم دو تا پاهاشون رو؟ این بدبخت بیچاره ها رو با دست و پا پول ندارن میرن دزدی. این اصلا اسلام اینه گفته، خدا رو خوش میاد آدم بی دست و پا بیفته تو خیابون چیکار کنه؟ شما خرجشو میدین یا پولا رو میدین به افغانستان؟
با سلام، میخواستم بگم درباره اینایی که احمدی‌نژاد دستشون رو قطع کرده، به هر حال اینا از ناچاری و از تنگدستی و بیپولی این کار کردن. آیا احمدی‌نژاد به جای اینکه میاستی دست اینا رو قطع کنه، به نظر من میاستی شکماشون سیر کنه، کارشو چیزی برای اینا دست پا کنه، نه اینکه دستشون رو قطع کنه.
به نظرم این عمل قطع کردن دست و پای افراد خیلی کار خوبی است که در ایران انجام می شود، چون باعث می شود دیگران حساب کار دستشان بیاید و جامعه روی آرامش به خود بگیرد. خیلی ممنون.
من می خواستم بگم این وضعیت مملکت ما واقعا دیگه خیلی خراب شد، یعنی رشوه و رشوه گیری و زیرمیزی واقعا داره بیداد می کنه. الان خصوص استان سیستان بارش اداره نوساز مدارس، من یه خودم یه پیمان کارم، خدا شاده یعنی اینجا خیلی یعنی وضع شرابه.
آقا من یه راننده لوبیا هستم، توی این بیابون دل ما گرفته، خدا شده توی این مملکت اصلا دل ما گرفت. خدا شده میگم دست شما درد نکنه، دمتان گرم، عجب ترانهایی میزنید، دست شما درد نکنه، خدا بیامون دو پدر مادر ازنه، دست شما درد نکنه. باید یه ذره
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
منتظر تماس های شما هستیم. در ساعت 10:17 شب به وقت ایران یک گفتگو میشنویم. در ادامه اعتراضات، تحصن و اعتصاب قضای تعدادی از پناهجویان ایرانی در آتن پایتخت یونان، تعدادی از سازمان‌های فعال در زمینه پناهجویان و فعالان حقوق بشر روز پنجشنبه در بعضی از کشورهای اروپایی تظاهرات برگزار کردند. هر سال تنها 0.04% از متقاضیان پناهندگی از دولت یونان پاسخ مثبت می‌گیرند و بسیاری از پناهجویان از جمله ایرانیان ماه‌ها و حتی سال‌ها شرایط روشنی ندارند. حسام منتظری، یکی از سخنگویان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در استکهلم، درباره تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه در اروپا برای حمایت از پناهجویان در یونان با رادیو فردا صحبت می‌کند.
سازمان سراسری پناهندگان به اضافه جمعی از فعالین عرصه پناهندگی و همچنین فدراسیون سراسری پناهندگان ایران در یک عمل مشترک امروز روبروی سفارت یونان تجمع داشتیم و عکسایی رو و نوشته‌هایی رو و نام و نشانایی رو از تحصن 50 روزه پناهندگان ایرانی در آتن داشتیم، مشخصا عکسای پناهجویان لبدوخته آتن رو چاپ کرده بودیم. این پناهندهای بی پناه که بین ترکیه و یونان و بعضن خیلی‌هاشون اومدن اروپا ولی شامل قوانین رسواگیر دوبلین شدن، یعنی قوانینی که اولین کشور پناهنده پذیر رو اگر رد کنی دیگه نمیتونی کشور دیگری رو خودت رو معرفی کنی به عنوان پناهنده، و دوباره برگشت داده شدن به یونان. اینکه بخش اعظمشون ایرانیانی هستن که سالا بلا تکلیفن.
سازمان سراسری پناهندگان و فدراسیون سراسری پناهندگان و همطور فعالانی که در این زمینه دارن کار میکنن در سراسر اروپا، چه کار دیگه غیر از برنامه ریزی برای چنین تظاهرات و تحصنهایی دستشون برمیاد برای پناهجویان ایرانی در یونان؟
راستش یه آینه انعکاس همون تحصن بود، به اینکه ما به جهانیان اعلام کنیم در چهارگوشه دنیا که در جریان باشن که چیزی در انتظار پناهنده است در یونان. در طول این چند سال قبل حتی این تحصن بارها و بارها به مسئولین کمیساریای عالی پناهندگی اعلام کردیم که وضعیت یونان و مشخصا در دو سال گذشته به علت اینکه یونان و دیگه دو کشور دیگه در واقع کشورهای ورشکسته اتحادیه اروپا هستند، درصد بیکاری بالای 30%، وضعیت بودجه ملی اون کشور در نتیجه آسیب پذیرترین بخش هر جامعه رو پناهنده تشکیل میده، پناهنده ای که چشم و گوشی باز نکرده، پناهنده ای ریشه جوانی تو جامعه جدید نزده.
به هر حال یونان از لحاظ جغرافیایی شرایطی داره که پناهنده مجبور به عبور از اون هست، همونطور که خودتون اشاره کردید، ولی چه کاری از دست سازمان ها و فعالان برمیاد برای پناهندگان؟
حداقل این فشار تحسن که در سطح جهانی نکاس پیدا کرد اینه که دولت یونان اتحادیه اروپا رو مجاب کرده که بیان به یک مقداری وضعیت پناهندگی یونان رو سرسامان بدن. یه هیئتی در طول 10 روز گذشته از طرف اتحادیه اروپا مأمور این کار شده که وضعیت رو بررسی کنن و تصمیمات جدیدی بگیرن. مشخصا 2 مورد خبری در طول 1 هفته است که به سرنوشت پناهندگان مرتبطه. ما هم به سهم خودمون سعیم بودیم در انعکاس آنچی که کشورهای از جمله اسکاندیناوی نتونن به راحتی برگردونن.
حال بعضی از پناهجویانی که اعتصاب قضا کرده بودند، به خصوص اونهایی که لبهاشون رو دوخته بودند، وخیم گزارش شده. با توجه به اعمال نظر کمیسیونی که از طریق اتحادیه اروپا قرار هست این موضوع رو بررسی کنه، شما خبرهای تازه‌ای هم در دست دارید؟
نه متاسفانه، به جایی که به این مسئله‌ای که حالت اورژانسی در سطح پناهندگی جهان پیدا کرده، دولت مردان اتحادیه اروپا این مسئله رو حادتر و یه جوری روشن کنن، حداقل از نظر وضعیت پزشکی امنیتی همین پناهنده. ما فقط از این هیئت یک مسئله رو شنیدیم که حدود 3 روز پیش برمیگرده که اینا توافق کردن پلیسی را که حدود 2 سال پیش اتحادیه اروپا به عنوان پلیس مرزها و پلیس یگان ویژه‌ای برای تمامیت جغرافیایی اتحادیه اروپا در نظر گرفته، وظیفه عملکردش با ناتو متفاوته، اولین ماموریت رو بعد از 2 سال دادن، اونم پاسداری از زمین گذرگاه ها و مرزهای زمینی و دریایی دولت یونانه که موانع ورود از ترکیه و آبای آزاد و قبرس گرفته بشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از روز 1 شنبه 9 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
خب ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 22 و 23 دقیقه شب به وقت ایران و درباره تاریخ جمهوری اسلامی ایران میشنویم. در ادامه مجله شبانگاهی و آخرین بخش از مجله شبانگاهی ما با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
بعد از اون به گفتگو کردم که بهترین
گزینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، امروز 6 آبان مصادف است با سالروز مرگ مشکوک آیت الله لاهوتی در زندان اوین در 6 آبان 1360. آیت الله لاهوتی که از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی بود، به فرمان اسدالله لاجوردی دادستان وقت جمهوری اسلامی بازداشت شد و کمتر از 24 ساعت جنازه وی به خانواده‌اش تحویل شد. روایت رسمی جمهوری اسلامی از درگذشت آیت الله لاهوتی سکته قلبی است. ولی 2 سال قبل، یعنی 25 سال پس از این واقعه، خانواده آیت الله لاهوتی در گفتگو با هفته‌نامه شهروند امروز اعلام کردند که پزشک قانونی در معده آیت الله لاهوتی اثر سم مهلک استریکنین به دست آورده و این نشان می‌دهد که آیت الله لاهوتی در زندان به مرگ طبیعی نمرده است. آیت الله حسن لاهوتی اشکوری پیش از پیروزی انقلاب 1357 از یاران نزدیک آیت الله خمینی و از زندانیان سیاسی برجسته در حکومت پهلوی بود. دیروز در گفتگویی که با احمد صدر حاج سید جوادی از رجال سیاسی معاصر ایران در تهران داشتم، وی درباره سوابق مبارزاتی و تفکرات آیت الله لاهوتی چنین گفت:
آقای لاهوتی بسیار بسیار مرد شریف و خوش‌طبیعت و پاک و صاف، درون و برونش با هم هیچ فرقی نداشت و کاملا مرد صاف و پاک و بی‌غلغشی بود و ایشان اول کار با این مجاهدین خیلی مربوط بود و خیلی هم ارتباط داشت، ولی بعداً به محض اینکه مجاهدین در زندان تفکیک شدند و تقریبا یعنی همه‌شون تفکرات کمونیستی رو گرفتن و یک جزوه‌ای هم منتشر کردن، آمد پیش من، یعنی همدیگر که دیدیم با کمال تأسف صرف به نسخه ایی که نهاز تهیه کرده بودن من داد گفت با کمال بخون ببینی که به چه صورت در آمده. به هر حال مرد بسیار صدیق و پاک و صافی بود که عرشبت دروشون که در روابطش با افراد بسیار صدیق بود.
هنگامی که انقلاب ایران به آستانه پیروزی رسیده بود، آیت الله لاهوتی در 12 بهمن 1357 همراه با آیت الله خمینی از پاریس وارد فرودگاه مهرآباد شد. به دلیل همین نزدیکی به آیت الله خمینی بود که علی‌رغم مخالفت روحانیونی چون مرتضی مطهری، آیت الله لاهوتی از طرف آیت الله خمینی به فرماندهی کمیته‌های انقلاب و سپس سپاه پاسداران و نیز امام جمعه رشت منصوب شد. وی همچنین در دور اول مجلس به عنوان نماینده مردم رشت به مجلس راه یافت. آیت الله لاهوتی در مجلس به دلیل نزدیکیش به نهضت آزادی، مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی سعد با روحانیونی چون آیت الله بهشتی و حجت الاسلام خامنه‌ای در حزب جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر بود. 2 سال بعد نیز آیت الله لاهوتی با اکثریت مجلس برای برکناری ابوالحسن بنی سعد از ریاست جمهوری همراه نشد. در روزی که قرار بود طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی سعد به رأی گذاشته شود، او همراه با نمایندگانی مانند مهدی بازرگان در این جلسه شرکت نکرد. احمد صدر حاج سید جوادی در تماسی که با وی داشتم دلیل این امر را چنین توضیح می‌دهد:
عده‌ای از آقایون اونجا شرکت نکردن غیر از آقای لاهوتی براش مبهم بود، یعنی نمیدونست که واقعا آیا به حق باید شرکت بکنه یا نه. این است که ببینید چقدر مرد صاف و پاکی بود که در مسائلی که یقین نداشت که درست هست یا درست نیست دخالت نمیکرد و شرکت نمیکرد.
آیت الله لاهوتی بعد از این واقعه به سخنرانی‌های انتقادی روی آورد و طرفداران جریان حاکم نیز به سخنرانی‌های او حمله کرده و رسانه‌های طرفدار حکومت نیز به انتقاد از او روی آوردند. سرانجام در آبان 1360 که درگیری‌های خیابانی بین مجاهدین و حکومت جمهوری اسلامی اوج گرفته بود، در 4 آبان وحید لاهوتی پسر آیت الله لاهوتی بازداشت شد. 2 روز بعد در بعد از ظهر 6 آبان نیز نیروهای دادستانی به منزل آیت الله لاهوتی یورش برده و وی را بازداشت کردند و او هرگز از اوین جان سالم به در نبرد. بعدها فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که عروس آیت الله لاهوتی بود، اعلام کرد که هاشمی رفسنجانی به دامادهای خود یعنی سعید و حمید لاهوتی توصیه کرده که برای حفظ مصالح نظام درباره نحوه مرگ پدرشان سکوت کنند.
دوستان
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو هم با مراد ویسی شنیدید. این آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید یا اصلا میخواید در مورد مسائل روز با ما صحبت کنید، به تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-41-13. واسم با شما خواهم بود در بخش های بعدی.